سازمان ملل متحد بیفزاید. و وزارت دفاع سوریه میگوید که سامانه پدافند هوایی این کشور در بامداد جمعه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت. در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی سوریه منتشر کرد، گفته شده که پایگاه‌های پدافند هوایی این کشور در جنوب از سمت شمال اسرائیل هدف حمله قرار گرفتند که در اثر آن کسی کشته نشد اما آسیب‌هایی به پایگاه‌ها وارد شد. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته بود که یک سایت راداری ارتش سوریه در منطقه میان درعا و سویدا بامداد جمعه همزمان با انتشار گزارش از حمله به نقاطی در ایران هدف قرار گرفته شده بودند. این تازه ترین خبرها بود. همه خبرها محمد تحت شعاع همین حملات امروز صبح هست و بقیهش با تو تا دوباره برگردیم با خبرهای جدید.
در وعده بعدی باز با تو همراه خواهیم بود تا بیشتر از آخرین خبرها بشنویم. فرشته قاضی بود. و اما اجازه بدید که یک بار دیگه شماره های تماس با رادیو رو در اختیارتون بگذارم: 00422112 2112 00422112 2112. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام در اختیار شما قرار داره. و 00427259703 هم شماره واتساپ رادیو فرداست که همکنون اگر پیام برای ما ارسال کنید همکارانم در اختیار من قرار خواهند داد تا پیام های شما رو با هم بشنویم، چون که چند پیام رو آماده کردن به صورت صوتی که در ادامه از شما دعوت میکنم شنوندش باشید.
با سلام و صبح بخیر. اون فرمانده نظامیه نادان که در تلویزیون اومد و گفت که من این دفعه با هواپیمای سوخو میزنم، همطوری که شما حتما متوجه شدید، داشت به طور غیر مستقیم به اسرائیل سیگنال میداد که بیایید پایگاه نظامی شکاری ها رو در نزدیک اصفهان بزنید که اونجا سوخوها منتظر پرواز هست. ولی خب جمهوری هردنبیل ایران دو تا محیط زیستی بدبخت میگیرن، 5 سال میکنن زندان، میگن جاسوس بود. آقا روزتون خوش. دلم گرفته که اسرائیل به ایران حمله کرده.
نظر یکی از شنوندگان رو شنیدیم که در ساعات ابتدایی اعلام حمله اسرائیل به خاک ایران نظرش رو با ما در میون گذاشته بود. شنونده دیگری نظر خودش رو درباره آنچه که ایران انجام داد و اقدام تلافی جیانه جمهوری اسلامی ایران پس از حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق برای ما گفته.
سلام رادیو فردا. در مورد به هلاکت رسوندن سران جمهوری اسلامی، سران قدس که اسرائیل حسابشون از ملت ایران جدا کرده بود و سران جدا از مردم ایران دونست و گفت به مردم کاری ندارم، فقط سرانو میزنم و مردم هم سرانو جدا از خودشون میدونم، دولت آتیش گرفت به اسرائیل حمله کرد. علتش فکر میکنم همین بود، جدایی خودشون از ملت دیدم، ملت هم هیچ کدامشون طرفشون نبودن دیگه، دولت آتش گرفت و به اسرائیل حمله کرد.
نظر یکی از شنوندگان دیگرمون رو شنیدیم. اما در حالی که شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده کلیه پروازها در فرودگاه های کشور به حالت عادی بازگشته، اما شنوندهی با ما تماس گرفته و اعلام میکنه که با مشکل مواجه شده برای خروج از ایران و حتی پول بلیتی که پرداخته رو بهش عودت ندادند. بشنویم نظر این شنونده رو در ادامه.
سلام، وقت بخیر، خسته نباشید. میخواییم بریم عزیزم، 2 دفعه هم بلیت گرفتیم، جفت بلیت همون هم سوخته، پول بلیت رو به ما بر نمیگردونن، ما چیکار باید بکنیم؟
برای این هم نظر این شنونده بود که منعکسش کردیم. شما هم فرصت دارید که با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید، به ویژه شمایی که در اصفهان هستید و اگر مشاهداتی دارید خوشحال میشیم که مشاهدات شما رو بشنویم، با دیگر شنوندگانمون به اشتراک بگذاریم. قطعا مشاهدات شما میتونه بخش جدا ناپذیر پوشش خبری رادیو فردا باشه. فقط در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی توهین شده باشه خودداری میکنه. اما راز زیمت، کارشناس امور ایران در اندیشکده امنیت ملی اسرائیل و تحلیلگر دانشگاه تل‌آویو، در گفتگویی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با او داشته، گفته که به نظر میرسه اسرائیل کمترین اقدام ممکن رو در واکنش به حمله تلافی جویانه جمهوری اسلامی ایران به خاک خودش اتخاذ کرده. بشنویم در ادامه نظر این تحلیلگر رو.
To relay the message to Iran that we are going to retaliate. We cannot tolerate direct attack from Iran against Israel.
اسرائیل قصد داشت به ایران این پیام رو برساند که ما تلافی خواهیم کرد، ما حمله مستقیم به اسرائیل را تحمل نخواهیم کرد، ولی در این حال تلاش کرد تا ریسک درگیری را تا حد ممکن کاهش دهد تا جلوی یک دور دیگر درگیری مستقیم با ایران گرفته شود. در نتیجه این شاید کمترین اقدامی بود که اسرائیل می توانست انجام دهد، ولی همین هم بدون خطر نیست. علی‌رغم واکنش‌هایی که ما از صبح امروز از ایران دیده ایم که تلاش می کنند آنچه اتفاق افتاده را کم اهمیت جلوه دهند، اما به اسرائیل اجازه می دهد که بگوید ما تلافی کردیم و نه فقط در ایران بلکه در سوریه هم حملاتی انجام دادیم. معنایش این است که ما این معادله جدید ایران را نمی پذیریم و در این حال به ایرانی ها اجازه دادند که با کنترل وضعیت مسئله را پایان یافته اعلام کنند.
بله، شنیدید از راز زیمت، کارشناس امور ایران در اندیشکده امنیت ملی اسرائیل و تحلیلگر دانشگاه تل‌آویو که گفتگو کرده بود در این خصوص با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما در شرایطی که هر دو طرف ماجرا، یعنی ایران و اسرائیل، تلاش دارند تا اهمیت اقدام نظامی اسرائیل رو کاهش بدن و تقلیل بدن، این میتونه آیا نشانه‌ای باشه از اینکه دو طرف سعی دارند از نردبان تنش ها حداقل یک پله پایین بیان و فاصله بگیرن، یا میشه گونه دیگری به این ماجرا نگاه کرد، اون هم در شرایطی که برخی اشاره میکنن به اینکه همزمانی این حمله با تولد رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای بوده و این میتونه نشان دهنده یک اقدام نمادین باشه. در خود اسرائیل هم چهره هایی که گرایش دارند به جناح راست افرادی، مثل بن گویر که وزیر امنیت ملی اسرائیل، در یک توییت تنها به گفتن یک کلمه بسنده کرده و گفته سست و نحیف، که میتونه اشاره‌ای باشه به وضعیت جمهوری اسلامی از دیدگاه این سیاستمدار اسرائیلی. این موضوعات رو با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی در نیوکاسل بریتانیا، در میون گذاشتم.
یکی از به حساب گزینه ها میتونه همین باشه که گفتین، برای اینکه به هر حال انتظار میرفت که اسرائیل حمله کنه، تقریبا شکی درش نبود با توجه به حملاتی رو که جمهوری اسلامی ایران انجام داد برای به حساب تامین بازدارندگی خودش. اسرائیل به هر حال باید پاسخی میداد و این حمله‌ای که صورت گرفته واقعا ما نمیدونیم. اگر هدف این باشه که به نحوی قضیه رو فیصله بدن و نذارن که تنش بره بالا، که خواسته آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی است، این یکی از به حساب گزینه‌ها میتونه باشه، ولی ما نمیدونیم که اسرائیل واقعا چگونه حمله کرده. آیا از موشک استفاده کرده؟ آیا از پهباد استفاده کرده؟ آیا از بمب افکن ها استفاده کرده؟ از F-35 استفاده کرده؟ آیا تمام اینها سواله. امکان داره که یعنی از زاویه دیگه بخوام به مسئله نگاه بکنیم، که این کار رو انجام داده که به خصوص در اصفهان، در قلب ایران، و اون هم اون گونه که ظواهر نشان میده علیه پایگاه هشتم شکاری عباس بابایی که F-14 ها و سخوی 24 و F-70 در اونجا هستن، وسط و مرکز ایران. یا اینکه این یک حمله مقدماتیه برای تست و آزمایش سیستم‌های پدافندی ایران و ممکنه حمله‌های دیگری در راه باشه. به هر حال بسیاری از این سوالات کماکان مطرحه، ولی اون چون که شما گفتید، بله، ما برخی گفتن فرمانده ارتش گفته که این تیراندازی مربوط به چند شی پرنده بود، برخی ها خبرگزاری فارس گفتن که این ریز پرنده ها بوده، یا اینکه سطحی دوم سیاوش میهندوست به ایرنا گفته که صدای انفجار شنیده شد ولی هیچ خسارتی به بار نیاورد. یعنی این صحبت هایی رو که و این اظهارات که در این حال ضد نقیزم هست، همه اینا دال بر یک چیز داره، کوچک نشان دادن مسئله اتفاقی که افتاده. نمیخوام
آیا هدفی آقای آریان پشت این قضیه هست که کوچک نشان داده بشه؟ یعنی خود جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسیده که دیگه نباید از اینجا جلوتر بره، یا حالا میشه گفت که واقعا از نظر اونها این اتفاق خاصی نبوده و در خور پاسخ نیست، یا اینکه خب خود اسرائیل هم تا این لحظه داریم میبینیم هنوز به صورت رسمی اعلام نکرده که مسئولیت این حمله رو میپذیره، ولی خب منابع آمریکایی و دیگر منابع تایید کردند که به هر حال حمله از سمت اسرائیل صورت گرفته.
خب یه بخشش اینه که میخوان کوچک نشان بدن که همینطور که پیشتر عرض کردم قضیه فیصله پیدا بکنه، ولی یه بخش دیگرش بیشک در پشت همه این اتفاقات اون سوالاتی است که من مطرح کردم که واقعا اقدام بعدی اسرائیل چه خواهد بود، و یا اینکه اسرائیل این کارها رو انجام داده، یعنی این حمله رو انجام داده که البته همگام به سوریه و مکانهای دیگه هم حمله کرده، که ببینه واکنش جمهوری اسلامی چیه، برای اینکه بارها در از این چند روز گذشته و حتی خود رئیس جمهور رئیسی هم گفته بود که کوچکترین حمله رو ما بهش پاسخ خواهیم داد و پاسخ ما هم سنگین و پشیمان کننده خواهد بود. آیا جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد یا نه؟ ولی یه نکته ای رو که در پی این حملات و تصمیم گیری جمهوری اسلامی با حمله به اسرائیل صورت گرفت، اون مسئله گذشته از ناکام موندن این حمله از نظر نظامی مسئله سیاسیه، برای اینکه جمهوری اسلامی با هزینه فایده کردن که این حمله را انجام داده به این خواسته هم به اسرائیل بگه و این تصمیم رو گرفتن که از اون دکترین نظامی قبلیشون که اعتراض با از رویارویی با اسرائیل بوده عدول کردند و حالا نشان دادند که اراده سیاسی رو برای حمله دارند. اینکه جمهوری اسلامی بخواد به این حمله پاسخ بده باید ببینیم که چگونه خواهد بود، و یا به عکس اسرائیل این کار مقدماتی رو انجام داده و پشت این حملات دیگری در راه است. در حال حاضر واقعا این پیچیدگی‌ها همه اینها مطرح است، باید صبر بکنیم ببینیم که واقعا چه اتفاقی بعد از این میتونه بیفته، و اگر مثلا اسرائیل از هواپیما استفاده کرده، از جنگنده‌هاش استفاده کرده، از چه حریم هوایی وارد ایران شدن. در حال حاضر پدافند هوایی ایران همینطور که انتظار میرفت در آماده باش کامله، اصلا به طور کلی ارتش و نیروهای مسلح حساسیت بسیار بالایی در پدافند ایران وجود داره، برای اینکه از یک خبرگزاری ما شنیدیم که صدای انفجار در غرب تبریز در منطقه به نام وادی رحمت، بعدن گزارش کردن که این در واقع شلیک کردن پدافند هوایی بوده به یک شیء مشکوک و هیچ گونه انفجاری در تبریز رخ نداده. بنابراین شرایط بسیار حساسه و همه در آماده باش کامل هستند.
آقای آریان، یک نکته دیگه هم که هستش، برخی بهش اشاره کردن، همزمان شدن این حمله بوده با تولد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، و برخی گفتن که این میتونه به صورت نمادین از سمت اسرائیل پیامی رو هم داشته باشه. حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به این موضوع واکنش نشون داده بودند و به نوعی میشه گفت که حتی با این اتفاق و همزمان شدن این حمله و خبر تولد رهبر جمهوری اسلامی مقداری به طنز و مطایبه و شوخی هم برخورد کردن. آیا واقعا میتونیم پیامی رو مستتر ببینیم در این حمله و شکلی که اجرا شد، با توجه به اینکه گفته بودند که به دلایلی که حالا وجود داره و اعیادی که اسرائیل پیش روش داره این حملات به تعویق میفته و بعد از این اعیاد قراره که مثلا حملات انجام بشه؟
امکان داره که در این ارتباط باشه، ولی همون گونه که گفتین اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود، یعنی به طور غیر رسمی، چون پساور هست، این عید هست که بایستی حدود یه هفته طول میکشه تا آخر آوریل فکر کنم از 22 23 شروع بشه، ما حمله نخواهیم کرد. همین خودش یک به حساب فریبه، یک رعایت اون اصل غافلگیریه، کاری که جمهوری اسلامی نکرد. برای اینکه قبل از اینکه جمهوری اسلامی حمله بکنه، اولا از طریق عراق و از طریق عمان و به آمریکا داشته پیام میداده که ما میخواییم چنین حمله رو انجام بدیم. بعد شروع کردن به اظهار نظرهای مختلف. یعنی شما در حساب حیطه نظامی قبل از حمله به دشمن اطلاع نمیدید که من میخوام چنین کاری رو انجام بدم. اصلا اصل غافلگیری رو رعایت نکردن. حالا تعدادی پهباد فرستادن، ممکن بود که یه تقلیدی کردن از کارهایی رو که روسیه در نوع حملاتش علیه اوکراین انجام میده، ولی پهباد با توجه به فاصله 1500 تا 2000 کیلومتری و سرعت حول و حوش 300 کیلومتر چند ساعت طول میکشه، یه موشک در عرض 10 دقیقه میرسه موشک‌های بالستیک. بنابراین جمهوری اسلامی به نظر میرسید که برعکس اسرائیل که از اصل غافلگیری داره استفاده میکنه، تمام قبلا پیام‌ها رو داده بود. این ممکنه که به این دلیل باشه که بخواد یه کاری مثل همون کاری رو که بعد از به حساب ترور سلیمانی در عراق پیش آمد و حمله به پایگاه آمریکا در اونجا، که به اون صورت باشه که عین الاسد که مسئله فیصله پیدا بکنه. ولی
خب فکر میکنی خود این رفتار هم رفتار نظامی معنادار نیست؟ یعنی به هر حال اصل حمله بر غافلگیری هست. وقتی حمله غافلگیر کننده نیست و از مدتی پیش اطلاع داده شده و شرایط خبری و رسانه‌ای و همه چیز حول محور این حمله چیده شده، دیگه نمیشه اسم حمله روش گذاشت. اما آنچه که اسرائیل انجام داده، حالا چه بپذیریم در مورد دفتر امور کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق و چه در همین مورد اخیر، باز بر اصل غافلگیری به هر حال میشه گفت که متکی بوده.
100%. اسرائیل همیشه کارش به همین صورته. اسرائیل هیچ موقع اطلاع نمیده به هیچ وجه. بعد از این هم که حمله کرد، در اکثر موارد حتی اذعان نمی کنه که این کار را انجام داده و نمی که به چه صورتی است. برای نمونه وقتی که به کنسولگری در دمشق حمله شد، اگر واقعا تو لابلای خبرها در همون روزهای اول که ما می دیدیم اینجوری به حساب تلقین شده بود، اینجوری به ما گفته بودن از طریق به حساب خبرگزاری ها و رسانه ها که بله اینا با یک یا دو موشک از ارتفاعات جولان این رو زدن، در حالی که بعدن وقتی که وضع یه ذره آشکار شد و ارزیابی های بهتری به عمل آمد، گرچه هنوز اسرائیل به طور رسمی نگفته، ولی به احتمال قوی این رو به وسیله یک هواپیمای F-35 این کار رو انجام داده بودند. اصلا با موشک کنسولگری رو نزده بودند که اینقدر دقیق بوده، ساختمان بغلیش منفجر نشده. اسرائیل هیچ موقع اطلاع نمیده. و یا
اگر با هواپیما بوده باشه، یعنی حریم هوایی سوریه هم به نوعی نقض شده دیگه، و چطور بوده که دولت سوریه هیچ اقدامی در خصوص حریم هوایی خودش نکرده؟
همیشه این کار میکنه. تا حالا سالهای ساله سوریه توان لازم رو از نظر پدافند هوایی نداره. این همه بمبارانی رو که به موازی ایران کرده و به حساب شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عرض دو سال گذشته، سه سال گذشته چند صد بار تو همین چند ماه اول همین سال میلادی بارها و بارها حمله کرده به مواضع ایران. 21 عضو سپاه پاسداران قدس قبل از حمله به کنسولگری کشته شدن. جمهوری اسلامی جواب نداد و به طور کلی سوریه هم توانی نداره. ولی یه نکته‌ای رو که می‌خواستم بگم، این حملاتی رو که ایران انجام داد که چند موشکش واقعا به اسرائیل رسید و از اون پدافند هوایی اسرائیل و کشورهای مشترک آمریکا و بریتانیا و فرانسه و اردن نگذشت، اینا خود به پایگاه نواتیم. پایگاه نواتیم یکی از مهمترین پایگاه‌های هوایی اسرائیله که F-35 در اونجاست. شاید واقعا این موشکی که به اونجا خورده و منظور جمهوری اسلامی بوده که این موشک‌های بالستیک حداقل یکیش به اونجا برسه، خواسته که به حساب پاسخی داده باشه که اگه شما میتونید از این پایگاه کنسولگری ما رو بزنید، ما میتونیم چنین کاری بکنیم که از نظر نظامی مؤثر واقع نشده. ولی بازم تاکید میکنم جمهوری اسلامی اراده سیاسی خودش رو نشون داد که از این به بعد به حملات پاسخ خواهد داد. در این حال، حالا این حمایت از جمهوری اسلامی نیست، اون تابوی که در گذشته بوده که اسرائیل به هیچ وجه نمیشه بهش حمله کرد، به هر نوعی پاسخ خواهد داد و جلوگیری خواهد کرد از حمله، اون تابو رو شکند. برای که 33 سال بعد از صدام در 1991 جنگ کره که چند تا اسکات پرتاب کرد به طرف اسرائیل، هیچ حمله‌ای علیه اسرائیل صورت نگرفت. به عکس، اسرائیل به منابع حساب مواضع مختلف در سوریه و لبنان و به طور کلی با عملیات پوشیده در ایران حمله کرد.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل دفاعی در نیوکاسل بریتانیا، که با ما همراه بود و نگاهی میکرد به آنچه که اتفاق افتاده در خصوص حمله اسرائیل به خاک ایران، که در پوشش خبری ویژه رادیو فردا از ابتدای بامداد، یعنی از زمانی که این خبر منتشر شد و روی تلکس خبرگزاری های داخلی و خارجی قرار گرفت، ما در کنار شما بودیم و تا این لحظه همچنان هم در کنار شما خواهیم بود و آخرین تحلیل ها و اخبار رو در این باره با شما مرور خواهیم کرد. شما هم میتونید بخشی از پوشش خبری و تحلیلی ما باشید و نظرات خودتون رو از ما دریغ نکنید. در ادامه حتما شماره‌های تماس رو یک بار دیگه در اختیارتون قرار میدم، اما در این لحظه گلناس اسفندیاری اینجاست تا از آخرین تحولات با گلناس بشنویم.
محمد، اسرائیل بامداد روز جمعه امروز به ایران حمله کرد. این را چند مقام آمریکایی تایید کردند. گزارش‌های اولیه حاکی از اون هست که یک پایگاه نظامی نزدیک اصفهان مورد هدف قرار گرفته. شدت این حمله و چگونگی اون مشخص نیست در حال حاضر. رسانه‌های ایران تلاش کردند که این حمله رو کم اهمیت جلوه بدن. این حمله در حالی صورت گرفته که در روزهای گذشته رهبران کشورهای جهان خواستار کاهش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل شده بودند و تلاش کردند که این تنش‌ها موجب بروز یک جنگ تمام و عیار در منطقه نشه. ارتش اسرائیل هنوز اظهار نظری نکرده درباره این حمله، اما دو مقام اسرائیلی در گفتگو با نیویورک تایمز این حمله را تایید کردند. رسانه‌های ایران اعلام کردند که چند ریز پرنده در آسمان اصفهان منهدم شدند. رسانه‌های رسمی ایران همچنین فیلم‌هایی را از نقاط مختلف اصفهان منتشر می‌کنند و که ادعا کنند که همه چیز عادی است. در همین حال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده که تأسیسات هسته‌ای ایران آسیبی ندیدند. برخی مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشده به رسانه‌های آن کشور گفتند که اسرائیل در خصوص حمله امروز به ایران به ایالات متحده آمریکا اطلاع داده بود. شبکه‌های خبری CNN و NBC به نقل از این مقامات آمریکایی گفتند که آمریکا این حمله را پشتیبانی و حمایت نکرده است. هنوز تا کنون واکنش رسمی از مقامات آمریکایی و از کاخ سفید و وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در این مورد منتشر نشده، ولی واکنش‌های از سوی کشورهای عربی و مقامات اروپایی در حال انتشار، از جمله رئیس کمیسیون اروپا که ایران، اسرائیل و متحدان آنها را به شکیبایی فراخوانده.
گزارشی بود که از گلناز اسفندیاری شنیدید که نگاهی داشت به آخرین تحولاتی که در ارتباط با حمله اسرائیل به خاک ایران منتشر شده به نقل از خبرگزاری‌ها و مقام‌های رسمی. البته همونطوری که گلناز هم اشاره کرد، مقام‌های رسمی دو کشور در این باره تاکنون سکوت کردند، جز اخباری که منتشر شده به نقل از یک مقام نظامی که نامی ازش برده نشده و در اونجا هم اشاره خاصی نشده به اینکه این حمله مشخصاً به چه صورت بوده و هنوز جزئیات این حمله روشن نیست. البته خاطر نشان باید کرد که بعضی از سیاستمداران اسرائیلی مثل بن گویر که یک سیاستمدار راست افراطیه و وزیر امنیت ملی اسرائیل، در یک توییتی که تنها یک کلمه رو در بر میگیره عنوان کرده سست، نحیف، و این توییت که اشاره خاصی هم نداره و مشخص نیست درباره چه چیزی مشخصا داره صحبت میکنه، در مورد جمهوری اسلامی ایران یا در مورد اسرائیل، در رسانه‌های نزدیک به حکومت به این گونه تعبیر شده که بن گویر منظورش سطح حمله‌ای بوده که اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران انجام داده و طعنه در اصل به دولت بنیامین نتانیاهو هستش از جانب او. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با تحلیلگران گوناگون و نظر اونها رو هم جویا خواهیم شد. اما در اینجا دعوت میکنم که شنونده نظر کوتاه کارشناس امور ایران در اندیشکده ملی اسرائیل و تحلیلگر دانشگاه تل‌آویو باشید که با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگو کرده. راز زیمت در گفتگویی که داشته میگه به نظر میرسه اسرائیل کمترین اقدام ممکن رو در واکنش به حمله تلافی جیانی ایران به خاک خودش اتخاذ کرده.
A decision made by Israel to relay the message to Iran that we are going to retaliate. We cannot tolerate direct attack from Iran against Israel.
اسرائیل قصد داشت به ایران این پیام رو برساند که ما تلافی خواهیم کرد، ما حمله مستقیم به اسرائیل را تحمل نخواهیم کرد، ولی در این حال تلاش کرد تا ریسک درگیری را تا حد ممکن کاهش دهد تا جلوی یک دور دیگر درگیری مستقیم با ایران گرفته شود. در نتیجه این شاید کمترین اقدامی بود که اسرائیل می توانست انجام دهد، ولی همین هم بدون خطر نیست. علی‌رغم واکنش‌هایی که ما از صبح امروز از ایران دیده ایم که تلاش می کنند آنچه اتفاق افتاده را کم اهمیت جلوه دهند، اما به اسرائیل اجازه می دهد که بگوید ما تلافی کردیم و نه فقط در ایران بلکه در سوریه هم حملاتی انجام دادیم. معنایش این است که ما این معادله جدید ایران را نمی پذیریم و در این حال به ایرانی ها اجازه دادند که با کنترل وضعیت مسئله را پایان یافته اعلام کنند.
راز زیمت، کارشناس امور ایران در اندیشکده امنیت ملی اسرائیل و تحلیلگر دانشگاه تل‌آویو بود که با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کرده بود. اما یک نگاهی داشته باشیم به چند تا از نوشته های شما در ادامه. هانی قدس برای ما نوشته: امیدوارم اصفهان زیبا حفظ بشه، اصفهان یعنی ایران. شهرام می نویسه: خدا نکنه جنگ بشه، طبقه ضعیف جامعه ضرر می کنه. همه به گفته شهرام اختلاسگران پشت خودشون رو بستن، مردم فقیر هستن که کشته می شن. فاطمه تیموری که گویا ساکن اصفهانه میگه: من اصفهان هستم، هیچ خبری نیست. سارا دولت اسرائیل رو خطاب قرار میده و مینویسه: دمت گرم که به مردم ایران آسیب نزدی، فقط هدفت نظامه که مشخصا درباره نظام حاکم بر ایران صحبت میکنه. شرمنده ای که خودش رو آری معرفی کرده میگه: ولی صدای انفجارها بهش نمیومد ریز باشه. اشاره این شنونده به صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی در ایران عنوان کرده بودند و گفته بودند که سه ریز پرنده در آسمان ایران هدف قرار گرفتند، هدف پدافند هوایی ایران قرار گرفتند. و شنونده‌ای که اصلا نام خودش رو معرفی نکرده میگه: اگه حمله نبوده و کار پدافند هوایی هست، چرا پس تمام پروازها رو لغو کردید؟ این شنونده این صحبت رو در حالی مطرح میکنه که همونطوری که پیشتر هم اشاره شد، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی جمهوری اسلامی ایران گفته که کلیه پروازها در فرودگاه‌های کشور به حالت عادی بازگشته. اما درباره آنچه که پیش آمده و شرایط تازه‌ای که میتونه پیش روی جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل قرار بگیره، با توجه به اینکه هر دو طرف تلاش دارند که اهمیت و سطح این اقدام نظامی اسرائیل رو به صورت کنترل شده‌ای در حد معمول نگه دارند و بیشتر به ظاهر به تنش‌ها دامن نزنند، این پرسش رو فراهم میاره که آیا اهمیت این ماجرا کمتر بود و آیا میتونه اقدامات بعدی رو متوجه ایران کنه و شرایط به طور کل بین ایران و اسرائیل و برای منطقه خاورمیانه به چه شکلی پیش خواهد رفت. گفتگوی رو داشتم ساعتی پیش با محسن سازگارا، عضو هیئت مدیره شورای مدیریت گذار.
به هر حال وقتی جنگ یکی از رایج‌ترین مسائل به اصطلاح فریب و گمراه کردن، تا اونجا که من در واشنگتن همین امروز دنبال میکردم، حتی مقامات امریکایی مطمئن شده بودند که اسرائیل بعد از تعطیلات عید پسح، در واقع که میشد آخر ماه اپریل، دوشنبه بعدی 10 روز بعد، به عملیات نظامی خواهد کرد. ایران هم همین تصور رو میکرد، ولی به نظر میرسه که اسرائیلی ها اقدام کردند. الان خب ابعاد نظامی کاری که کردن رو نمیدونیم اصلا با موشک حمله کردن و هواپیما حمله کردن، یا این کاری که کردن فعلا فقط ایستگاه‌های پدافند هوایی رو هدف گرفتن تا بعد حمله بکنن. خب طبیعتا اینها نامعلومه و روشن نیست، ولی سوالی که میکنید سوال اساسیه. اسرائیل به داخل خاک ایران حمله کرده، جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که اگر حمله بکنه من در کسری از ثانیه یا در چند ثانیه جواب میدم و تلافی میکنم. در واقع الان توپ تو زمین آقای خامنه‌ای که این جنگ رو شروع کرد و موشک و پهپاد روانه خاک اسرائیل کرد. حالا باید ببینیم آیا امکان تلافی دارن یا نه. ببینید به هر حال یک نکته اینه،
ولی نکته اساسی آقای سازگار شاید این هم باشه که با وجود این که حمله منتسب به اسرائیل رو ما داشتیم به دفتر امور کنسولی جمهوری اسلامی و به نوعی میشه گفت که این میتونست برای مقام‌های جمهوری اسلامی تحریک کننده باشه، از این نقطه نظر که روی این قسمت بایی می‌سادن که به هر حال دفتر امور کنسولی خاک ایران هستش، آیا نمی‌شد اینطور تصور کرد که به هر حال به نوعی اسرائیل اقداماتی رو انجام داد که جمهوری اسلامی ایران رو حالا خواسته یا ناخواسته وارد یک رویارویی مستقیم بکنه که این بشه گفت که آخرین مرحله از اون چیزی باشه که بین ایران و اسرائیل در جریان بود در تمام این بیش از چهار دههی که به هر حال جمهوری اسلامی قدرت رو در ایران در دست داشته؟
نمیدونم. ببینید این از اون نکاتی است که حالا این پوست خربزه رو زیر پای آقای خامنه ای اسرائیلی ها گذاشتن یا روسا گذاشتن یا خودش این کارو کرده، واقعا سخت گفتنش. برای یادمون باشه جنگ غزه رو 7 اکتبر رو باز آتیشش رو خامنه ای روشن کرد، او بود که اصلا طرح اون کار وحشیانه حماس رو و کمک ها و اینها در آگست گذشته، در مرداد ماه گذشته در تهران ریخته شد. این به کرات من شنیدم اینو. بنابراین این همطور که میگید یک نزاع طولانیه.
البته خب این هم در اصل آقای سازگار تایید نشده بود دیگه، یعنی هیچ منبع موثقی تایید نکرد، مثل خیلی از مسائلی که عنوان میشه اینگونه گفته شده یا حالا میتونه منتسب باشه به جمهوری اسلامی.
به هر حال دو طرف همین جوره دیگه، مگه فخری‌زاده رو اسرائیلی‌ها زدن کشتن گردن نگرفتن که، یا نیم تن مواد مدارک فرداشتن از دارغزاباد بردن گردن نمیگرن. بله ماهیت این نزاع هاست، ولی اونچه که به هر حال آدم به قول علما به تواتر میرسه و میشنوه و اخباری که میرسه اینه. به هر حال
در حال اگر نگاه بکنیم اسرائیل هم در اون سمت رفتار مشابه جمهوری اسلامی رو از نقطه نظر نظامی و امنیتی انجام میده، یعنی در پاره ای از موارد
اسرائیل مشابه انجام نمیده. اسرائیل یکی بخوره 10 تا جواب میده، روز اولش هم نیست، از روزی که تخم اون مملکت رو کاشتن وسط 300 میلیون عرب بود که میخواستن ریشش از خاک در بیارن. به همین دلیل در واقع دکترین نظامیش همیشه این بوده که اگه یکی بخوره 10 تا جواب بده، بلکه گاهی 100 تا جواب بده. درسته، یعنی به هر حال ببینید 45 سال به قول شما جمهوری اسلامی خواهان محو اسرائیل بوده، دشمنی کردن علیه همدیگه، گروه نیابتی درست کردن، اسرائیل هم دست باش بسته نبوده، به قدر کافی هم خشن هست و امکانات داره، لذا هرچی شده یکی زده یکی خورده تا الان.
ولی به هر حال این درگیر شدنش در دو جبهه و اینکه جبهه های گسترده تری باز بشه، حالا در غزه به نوعی الان درگیره، در اگر جبهه هم با جمهوری اسلامی ایران باز کنه، آیا اسرائیل رو در موقعیت شکنندهی قرار نمیده؟ حتی انتقاداتی رو من از داخل خود اسرائیل شاهد هستیم، یعنی ما شاهد این بودیم که آقای لاپید صحبتایی رو کرد که این حکومت،
ببینی شما این سوالا رو بهتر از آقای نتانیاهو بکنید تا توانایی اسرائیل رو، من نمیتونم از جانب اسرائیل حرف بزنم، ولی یادتون باشه اسرائیل 4 تا جنگ بزرگ با عربا کرده، گاهی 5 تا کشور عربی بهش لشکر کشتن، پس همشون هم بر اومده از سال 1948 تا آخرین جنگی که کرد یوم کیپور، زد چش عربا رو در برد. اسرائیل نشون داده که براش زمانی که ناصر اونجور میگفت سوگونه رو توی تلاویب میخوریم، نمیدونم اسرونه رو همه رو از حیفا رفتیم به دریا و اینها، خوب زد رو موفق شد و تثبیت شد اونجا. حالا همشون سرشون گوشتن جای پاشون باش شروع کردن به صلح کردن. الان در واقع خطری که داره برای اسرائیل حزب الله لبنانه که از شمال بهش حمله بکنه، چون کار غزه رو در واقع تموم کرده، پاکسازی رفح مونده که ظاهرا از امریکایی هم چراغ سبز گرفته که دیگه رفح رو، چون امریکایی جلدش رو گرفته بودن، رفح رو هم پاکسازی کنه، به اصطلاح 4 گردان باقی مانده از 25 گردان حماس رو پاکسازی کنه. ولی الان با ایران درگیر شده. حالا این درگیری دو کشور چون مرز با هم ندارن و بیش از 1500 کیلومتر فاصله دارن، طبیعتا درگیری زمینی نیست، درگیری دریایی هم نیست، جنگ هواییه. و اینجا باید دید برتری با کدوم طرف میشه. اسرائیلی که حالا تو همین چند روز هم، من اینا رو دارم میگم برای اینکه به نظر من مقصر و بی تدبیر است که شخص آقای خامنه‌ای، یعنی بدون گول همین باز این سپاهی‌ها رو خورده، همونایی که خمینی رو گول زدن.
یعنی پس شما آقای سازگار تلاش‌های دیپلماتیکی هم که میشه در خصوص جلوگیری از جنگ در منطقه یا بالا رفتن تنش‌ها رو به نوعی یک اقدام، حالا میشه گفت که لفاظی سیاسی میدونید از سمتی، یعنی الان اگر این رو بگذاریم کنار قطعنامه عضویت کامل فلسطین که در سازمان ملل هم وتو شد، یا میشه اینها رو کاملا یک تلاش‌های فقط ظاهری دونست در عرصه آنچه که ما شاهدش هستیم در خاورمیانه؟
نه، تلاش که خب خیلی کردن که دنیا، در واقع اروپایی‌ها و حتی دولت فعلی امریکا، دولت بایدن نمیخوان جنگ باشه تو منطقه دائما. ولی تو همین 3-4 روز اونچه که به نام دیپلماسی جنگ مطرحه، میشه گفت که با توجه به موضعی که کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا گرفتن، سران وزرای خارجه 7 کشور صنعتی گرفتن و امریکایی ها گرفتن، دیپلماسی جنگ رو اسرائیلی ها برنده شدن. یعنی چون ایران حمله کرده بود، کسی نگفت چون به کنسولگری حالا حمله شده بود، ساختمان کنسولگری و اون مقدمه بوده. تو این 3-4 روز به لحاظ دیپلماتیک، البته واقعیت چون نیست که جمهوری اسلامی کشور منزوی است، یعنی تکیهش به چین و روسیه است تو این دنیا، که چینی ها که کاسبند، پشت مامانشون هم آینه نیستند، مونده روس هم که میفروشن به قیمت پوست خیار باش بیفته و چیز هم ندارن که پشت کسی وایسن، این پرنسیپ هم ندارن. جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل در عرصه سیاست بین‌المللی تا که یه سافت پاور و قدرت نرم بین المللی به نام جامعه کلیمیان امریکا در رأسش و بعد اروپا رو داره در کشورهای مختلف، توان دیپلماسیش در دنیا خیلی کمتر از اسرائیل و فشارش روی کشورهای غربی و سیاستمدارهای غربی. یعنی جنگ دیپلماسی رو هم بعید میدونم جمهوری اسلامی بتونه کاری بکنه، مدافعی داشته باشه، الا اینکه ممکن است که اگر به شورای امنیت برسه روسا رأی نه بدن و وتو کنن، اگرچه چینی ها خیلی وقتا رأی ممتنع میدن. ولی در بین دولت های دنیا و عجیب ترین اتفاق تو همین حمله ای که خامنه ای کرد به اسرائیل این بود که برای اولین بار سه تا کشور عربی با اسرائیل همکاری نظامی کردن علیه یک کشور اسلامی. اینو باید جایزه اسکارش داد با خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی که حاصل سیاست چون این شده که اردن صراحتا اعلام میکنه و مصر و عربستان هم اعلام میکنن که در واقع تایید میکنن که به اسرائیل کمک کرد در جلوگیری از حمله موشکی پهپادی جمهوری اسلامی. میخوام بگم جمهوری اسلامی کاری کرده که در دنیا منزویه. وزیر خارجه‌اش هم که بلد نیست اصلا انگلیسی صحبت کنه، حالا اومده سازمان ملل. اینست که من فکر میکنم جنگ دیپلماسی رو هم چون مهمه و جنگ ریتوریک رو، جنگ روایتی رو هم به هر حال رسانه هایی که سمت اسرائیل بیستن تو دنیا خیلی بیشتر از رسانه هایی که سمت جمهوری اسلامی بیستن. به هر حال باز هم برمیگردن به قدرت نرم اسرائیل که جامعه نیرومند کلیمی های آمریکا و اروپا و غیره. میخوام میگم یه جنگی رو درگیر شده آقای خامنه ای که به قول معروف گز نکرده پاره کرده و اتفاقی که خواهد افتاد این است که حالا باید جلوتر بره، نمیدونیم، زوده، ولی معمولا این قبیل جنگ ها به تحقیر نیروهای مسلح این کشوری که ضربه میخوره ختم میشه. و در تا همین جای کارم اخباری که من دارم این است که نه فقط ارتش، در درون سپاه بسیاری کادرهای میانی و بدنه سپاه به شدت ناراضی هم و میدونید برخواهی نظامی و غرورش و وقتی صدمه بخوره مقصر رو فرماندهان بالا میدونه. در حال آقای خامنه‌ای به نظر من وارد قماری شد که ممکنه حکومتش سرش ببازه.
نظر محسن سازگارا بود، عضو شورای مدیریت گذار در واشنگتن، که با ما گفتگو میکرد درباره حمله اسرائیل به ایران. همچنان با شما همراه هستیم با پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا به این مناسبت. با ما همراه بشید، یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داریم. موجهای متوسط رادیو فردا رو آشنا بشید که چگونه میتونید ما رو بهتر در اقصا نقاط ایران بشنوید.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
12:48 دقیقه به وقت ایران هست. همچنان در کنار شما هستیم با این پوشش خبری و تحلیلی ویژه. یک بار دیگه میریم سراغ گلناز اسفندیاری و آخرین خبرها رو جویا میشیم در این خصوص.
یک مقام اسرائیلی به روزنامه واشنگتن پست تایید کرد که حمله بامداد جمعه به ایران از سوی ارتش این کشور در تلافی حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی انجام شد. این مقام که نام و سمتش اعلام نشد گفته است که هدف از این حمله که به صورت حمله هوایی انجام شد نشان دادن توانایی اسرائیل برای هدف قرار دادن داخل ایران بود. پیشتر برخی رسانه‌های آمریکایی از قول منابعی در در دولت این کشور انجام حمله از سوی اسرائیل را تایید کرده بودند. در همین حال عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی گفت انفجار بامداد جمعه در آسمان اصفهان مربوط به تیراندازی سامانه‌های پدافند ضد هوایی علیه شیء مشکوکی بود که به گفته او هیچ حادثه و خسارتی در پی نداشت. فرمانده کل ارتش ایران گفته که کارشناسان در حال بررسی ابعاد موضوع هستند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ارشد ایران خبر داد که در حال حاضر جمهوری اسلامی در واکنش به حملات بامداد جمعه قصد مقابله به مثل فوری ندارد. این مقام که نام و مقامش اعلام نشده به رویترز گفته است که هنوز به شکل دقیق مشخص نیست چه کشوری عامل حملات اخیر بود. رسانه‌های ایران ساعتی پس از حملات از آرامش در داخل کشور و عادی بودن وضع خبر می‌دهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح روز جمعه در بیانیه تایید کرد که هیچ کدام از تأسیسات هسته‌ای ایران آسیبی ندیدند. این نهاد نظارتی سازمان ملل در واکنش به گزارش‌ها از حمله اسرائیل به نقاطی در ایران خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شد و تأکید کرد در درگیری‌های نظامی نباید تأسیسات هسته‌ای هدف قرار گیرند. آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین گفت که از نزدیک به رصد شرایط در ایران ادامه می دهد. وزارت خارجه عمان در بیانیه‌ای با معرفی اسرائیل به عنوان عامل حمله بامداد جمعه به ایران این اقدام را محکوم کرد و نوشت که ادامه تنش در منطقه را زیر نظر دارد. در این بیانیه همچنین حملات نظامی اسرائیل در منطقه محکوم شده است. عمان که رابطه گرمی با حکومت ایران دارد، در سالهای اخیر نقش میانجیگر در مذاکرات این کشور با آمریکا داشته است. وزارت دفاع سوریه میگوید سامانه پدافند هوایی این کشور در بامداد جمعه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت. در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی سوریه منتشر کرد، گفته شده که پایگاه‌های پدافند هوایی این کشور در جنوب از سمت شمال اسرائیل هدف حمله قرار گرفتند که در اثر آن کسی کشته نشد، اما آسیب‌هایی به پایگاه‌ها وارد آمد. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته بود که یک سایت راداری ارتش سوریه بامداد جمعه همزمان با انتشار گزارش‌ها از حمله به نقاطی در ایران هدف قرار گرفته است و همزمان با کاهش ارزش بازارهای بورس دنیا در واکنش به حملات بامداد جمعه علیه ایران قیمت جهانی نفت و طلا افزایش یافت. شاخص‌های بازارهای بورس ژاپن، تایوان و هنگ کنگ همگی با کاهش بیش از 1% روبرو شدند. قیمت طلا در بازارهای جهانی صبح روز یک جمعه 1.7% اوج گرفت و به 2418 دلار برای هر اونس رسید، اما بعداً با انتشار گزارش‌های مربوط به محدود بودن حمله مقداری کاهش یافت.
تازه‌ترین خبرها رو با گلناز اسفندیاری مرور کردیم، خبرهایی که عمدتاً ارتباط داره با حمله اسرائیل به ایران و تأثیری که همونطور که در خبر آخر هم شنیدی، تأثیری که بر بازارهای جهانی داشته، بازارهای جهانی طلا و نفت. ضمن این که حتما در ساعات آینده باز تلاش میکنیم که با یک کارشناس اقتصادی هم همراه بشیم و نگاهی کنیم به بازارها و اینکه خب امروز این اتفاق در روزی افتاده که روز تعطیل در ایران هست، جمعه است و بازارها در ایران تعطیل هستند و باید دید که آیا میتونه تکانه ای یا تأثیری داشته باشه بر روی بازارهای ارزی در داخل ایران و قیمت ارز رو باز جابجا کنه این اتفاق یا نه. اما برگردیم به وبسایت رادیو فردا. اگر که مراجعه کنید به وبسایت رادیو فردا، شما میتونید در این وبسایت مطالب متنوعی رو در این خصوص مطالعه کنید و یکی از این مطالب اختصاص داره به پایگاه شکاری اصفهان، اگر اشتباه نکنم. درسته مهدی احمدی اینجاست در کنار من در استودیو.
بله همینطوره محمد جان.
و میخواییم با مهدی احمدی نگاهی کنیم به این مطلبی که در وبسایت رادیو فردا منعکس شده و بپردازیم به اینکه از محل انفجار بامداد جمعه در اصفهان چه میدانیم؟ اول از همه همین سوال اصلی همینه دیگه، چه میدانیم؟
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همینطور که تا الان کسانی که ما رو دنبال کردن در جریان ماجرا هستند، اولین خبرهایی که درباره یک حادثه یا یک حمله در ایران منتشر شد که همینطور مثل در واقع گله برف ابعاد اطلاعاتی که میرسید بیشتر و بیشتر هم میشد، درباره شنیدن صدای یک انفجار مهیب یا چند انفجار مهیب در اطراف اصفهان بود. البته گزارش‌های مثلا از تبریز هم منتشر شد که گفته شد پدافند هوایی در تبریز فعال بوده و بعد گفتن که در اصفهان هم همینطور بوده و پدافند هوایی فعال بوده. ولی این پدافند هوایی حول در واقع نقطه خاصی بوده که فعال بوده و اون نقطه پایگاه هشتم شکاری ارتش هست، که اگر در گزارش های منابع غربی هم خاطرت باشه و حتما همکار شنونده هایی که در این سری برنامه همراه ما بودن خاطرشون هست، اونها هم یادآوری میکردن که اسرائیل یک پایگاه هوایی در اصفهان را هدف گرفته. پایگاه هشتم شکاری یکی از 17 پایگاه هوایی ارتش جمهوری اسلامیه و به خاطر محلی که در اون قرار داره، یعنی اصفهان که تقریبا در مرکزی ترین نقطه اصفهان هست، خود نیروهای نظامی ایران به عنوان قلب دفاع هوایی کشور ازش یاد میکنن و این پایگاه میزبان هواپیماهای مختلفیه، گردانهای هوایی مختلفیه که از جمله اونها گردان 81 شکاری F-14 هست،
یعنی همون F-14 های قدیمی که در اختیار ایران بوده.
هنوز همون F-14 ها در واقع استراتژیک ترین و راهبردی ترین جنگنده های ایران هستند.
و در کنارش مثلا سوخو و اینا هم دارن، درسته؟
و البته توی اون پایگاه هواپیمای سوخو هم در واقع نگهداری میشه، F-14 سوخو و همینطور یه گردان شکاری F-7 هم اونجا هست. و خب پس راهبردی ترین جنگنده های ارتش جمهوری اسلامی که در اون منطقه اتفاقا هدف در واقع ماموریت حمایت از دو تا سایت مهم هسته ایران، یعنی یوسیف اصفهان و غنی‌سازی نطنز هم بر عهده اونها هست، در واقع تو این پایگاه نگهداری میشن. و اگه به یاد بیاریم که ایران در حمله موشکی که روز شنبه شامگاه شنبه به اسرائیل داشت، از جمله یک پایگاه جنگنده های F-35 اسرائیل را هدف گرفته بود، اون وقت میفهمیم که چرا اسرائیل میتونه در یک اقدام تلافی جویانه یک پایگاه هوایی رو چسب کنه. البته اصفهان علاوه بر این دو مرکز هسته‌ای که گفتیم و علاوه بر مثلا فرض کن که این پایگاه شکاری، مراکز متعددی داره که به لحاظ صنعتی، یعنی دفاعی، صنعتی، نظامی، هسته‌ای اهمیت دارن. و باز مثلا فرض کن که شنونده‌هایی که تا اینجا با ما همراه بودن و احتمالاً در این برنامه یکی دو بار صحبت‌های آقای ندیمی رو، فرزین ندیمی رو شنیدن، بخشی از این صحبت‌ها رو که ناظر به اهمیت اصفهان هست به عنوان یک حمله بالقوه میدونن، مثل پایگاهی که سپاه اونجا داره، پایگاه در واقع سایت‌هایی که صنایع دفاع در اصفهان داره، سایت‌های موشکی که سپاه در جنوب و جنوب شرقی اصفهان داره و در این حال مرکز ساخت و تولید پهپادهای 136 که
میشه گفت اینا همه مجموعاً اهمیت پایگاه هوایی،
اینها اهمیت در واقع اون منطقه رو نشون میده و این منطقه‌ای که حوزه فعالیت این پایگاه هوایی اصفهان هست. ولی من یه نکته دیگه هم اینجا اضافه کنم و اون کاربرد دیگری است که در واقع پایگاه هشتم شکاری پیدا کرده در این سالها، گرچه این کاربرد به جنگ‌های بیرونی و درگیری‌های منطقه‌ای اینا خیلی ربطی نداره یا فعالیت‌های دفاعی، اونم این هست که در سال‌های اخیر یک قرارگاه واکنش سریع در این در واقع پایگاه تشکیل شده برای مقابله با اعتراضات شهری. در بهمن 1400 جانشین فرمانده این پایگاه به یک وبسایت خبری در اصفهان، وبسایت خبری ایمنا، میگه که با توجه به تهدیدات موجود که از جنگ مرزی به جنگ شهری رسیده، نیاز بود پایگاه به عنوان یک یگان نظامی در راستای کمک به نیروی انتظامی هم اقداماتی انجام بده و به همین دلیل نیروی واکنش سریع در این یگان تشکیل شد و میگه که تشکیل این نیرو در واقع این پایگاه برای آماده باش در صورت وجود تهدیدهای شهری و حفاظت از محیط پیرامونی. یعنی یکی از چیزهای دیگه هم که بر عهده گرفتن صرفا دفاع هوایی نیست، اینه که در اعتراضات شهری چطور بتونن در واقع از این پایگاه توانش، نیروهاش و چیزی که داره استفاده کنن که بتونن اعتراضات شهری رو هم کنترل کنن.
پس به این ترتیب میتونیم بفهمیم که چرا اصفهان انتخاب شده، چرا پایگاه شکاری و در اقدام تلافی جیانه این شبیه سازی که به هر حال ایران هم به نوعی چون این کاری کرده بود اسرائیلی ها خواسته بودن دقیقاً که پاسخش رو بدن. این مطلب رو من دعوت میکنم اونهایی که دسترسی دارن به اینترنت